خواب به نوعی اگر وقتی خواب به هم بریزه خود محفظه خواب باعث به اصطلاح اختلال در شکل‌گیری و تثبیت حافظه میشه. در کنار این به عنوان آخرین کلام اگه بخوام بگم این چیز، یه بحثی هم هستش که در اونایی که مصرف دراز مدت و مزمن دارن منجر به اختلال در متابولیسم ویتامین B1 میشه، جذبش و سوخت سازش تو بدن در تزریق عمل الکل. اون یه اختلال دیگه تحت عنوان سندروم کورساکوف به وجود میاره که بخشی از علائمش مبنی به حافظه است و اختلال در حافظه کوتاه مدت. پس بنابراین دو تا مسیر قرار میده.
بسیار بسیار تشکر دکتر سیف فرهادی از توضیحات بسیار ارزشمند و مفید شما. امید است که این بحث‌های کاملا علمی و تحقیقی مورد توجه و عنایت شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه و امید است که تمام جامعه بشری از جمله جامعه ما از آفت و بلای این متر مواد مخدره و چیزهای مثل الکل و مشروبات الکلی به دور باشه، مخصوصا قشر جوان ما، قشر تحصیل کرده ما، و در جامعه هم کسانی باشند که با توجه به اینمی معلومات علمی و تحقیقی و ثابت شده در دنیا جوانها را اقشار مختلف هدایت بکنن، رهنمایی بکنن تا با علم و آگاهی سراغ اینمی طوری از مشکلات و مصیبت ها نروند که میفهمیم پیامدهایش چی چیزهایی است. با امید پاک بودن و سالم بودن و صحتمند بودن همه انسانهای روی زمین، شما عزیزان همراه با دکتر صاحب و خداوند متعال میسپاریم. امید است که جانتان جور و صحتتان سالم باشه. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست.
اینجا مشهد مقدس، آغاز نشرات نیمروزی رادیو دری. ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامکی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و نازنینان همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. بنده محمد علوی به اتفاق همکاران ارجمندم امروز در بخش نیمروزی نشرات رادیو دری با شما عزیزان هستیم و اما آنچه در بخش نیمروزی تقدیم شما خوبان خواهد شد، پس از اعلام برنامه ها و در ساعت 1 به وقت افغانستان سرویس خبری ساعت 1 میشنوین. به مدت نیم ساعت پس از خبرها گزارش ویژه تقدیمتان میکنیم به مدت 10 دقیقه. پس از گزارش ویژه دعای هفتم صحیفه سجادیه رو به اتفاق زمزمه میکنیم. حسن همجواری این هفته رو در ساعت 1:50 و با مدت 15 دقیقه تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. سپس و در ساعت 2:05 از علاقمندان به گلچین موسیقی دعوت میکنیم که با مدت نیم ساعت با برنامه خودشان همراه باشند. در ساعت 2:35 هم عزیزان دوستدار برنامه صحی و بهداشتی میتونن ضربان با مدت 25 دقیقه همراهی کنند. در ساعت 3 با سرویس خبری این ساعت همراه خواهید شد و مدت 10 دقیقه. پس از خبرها و در ساعت 3:10 داستان تمثیلی تقدیم علاقمندان این برنامه میکنیم به مدت 15 دقیقه. سپس میتونین با برنامه تحلیلی خبری انعکاس با مدت نیم ساعت همراه شد. در ساعت 4 سرویس خبری این ساعت میشنویم با مدت 10 دقیقه. پس از خبرها هم مطابق هر روز از علاقمندان به برنامه های معرفی و قرآنی دعوت خواهیم کرد که با برنامه خودشان در وادی نور و مدت 50 دقیقه همراه شوند. در ساعت 5 هم جوانان عزیز و برومند میتونن با برنامه زنده روی موج جوانی همراه شوند. به اطلاع شما عزیزان میرسانم که از آن مغرب افق شهر کابل امروز ساعت 5:06:28 می باشد. در ساعت 6 اخبار و مجلات خبری تقدیمتان شد و مدت 45 دقیقه در ساعت 6:45 میتونین دولت عشق را به مدت 15 دقیقه همراهی کنین. در ساعت 7 شام هم رویدادهای غرب آسیا را تقدیم شما خوبان خواهیم کرد. دوستداران برنامه پند پیران در ساعت 7:15 دقیقه میتونن با مدت 15 دقیقه با این برنامه همراه شوند. در ساعت 7:30 دقیقه سرویس خبری رو خواهید شنید و مدت 10 دقیقه. پس از خبرها همراه با خورشید را تقدیم میکنیم که آخرین برنامه امروز نشرات رادیو دری خواهد بود. شما عزیزان اگر نقد، نظر و یا پیشنهادی در مورد برنامه مختلف در بخش صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری دارین میتونین از طریق دو شماره پیامکگیر با همکاران ما در میان بگذارین. در افغانستان 0794-71-71-44 و در ایران 3800-226. parstoday.com/dari هم نشانی سایت رادیو دری است که شما عزیزان در زمان نشر برنامه ها میتونین با برنامه های مورد نظر خودتان همراهی داشته باشین. ضمن اینکه در این نشانی با آرشیو برنامه های گوناگون نشر شده از رادیو دری دسترسی خواهید داشت. ساعت 1 و وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
دیدار امیر عبداللهیان با کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل. طالبان: استقبال کشورها نشانه بر رسمیت شناختن ماست. و درگیری مرزی طالبان با نظامیان پاکستانی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقت شما بخیر. بسیار خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی همراه شما باشم با تقدیم این مجموعه خبری. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در دیدار با کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد با بیان اینکه ظرفیت خدمات دهی بیش از حد موجود از سوی ایران به پناهجویان جدید وجود ندارد گفت که جامعه جهانی باید توجه ویژه‌ای به وضعیت معیشت مردم افغان کند. فیلیپو گرندی کمیشنر عالی پناهندگان که برای دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی در تهران به سر می‌برد امروز در دیدار با امیر عبداللهیان گزارشی از اقدامات کمیشنری خصوصا در حوزه مربوط به پناهجویان افغانستان را ارائه کرد. وزیر امور خارجه ایران به بیش از 520 هزار دانش آموز خارجی در ایران که به صورت رایگان تحصیل می کنند و اینکه واکسیناسیون پناهجویان افغان همتراز با شهروندان ایرانی مورد توجه و اقدام قرار گرفته است اشاره کرد و افسود که ظرفیت خدمات دهی بیش از حد موجود از سوی ایران به پناهجویان جدید وجود ندارد و جامعه جهانی باید توجه ویژه‌ای به وضعیت معیشت مردم افغان کند. وی خدمات کمیشنری عالی پناهندگان سازمان ملل را قابل تقدیر اما با توجه به حجم بحران آوارگان بسیار ناکافی خواند و گفت که بحران سیل آوارگان افغان به سمت سرحدات همسایه به طور فزاینده بالاست و حجم کمک‌های بین‌المللی بسیار ناچیز است. وزیر امور خارجه ایران همچنین تأکید کرد کشورهای اروپایی
باید سهم مناسب خود را در این زمینه پرداخت کنند و در حالی که حضور چند هزار پناهجو در سرحدات اروپایی تبدیل به یک بحران می شود، نمی توان برای همیشه از ایران انتظار کمک داشت. امیر عبداللهیان همچنین پیشنهاد کرد کمیشنری و سرمنشی سازمان ملل برگزاری کنفرانس بین المللی در خصوص جمع‌آوری کمک برای مردم افغانستان را در دستور کار قرار دهند. فیلیپو گراندی کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد نیز در این دیدار اقدامات گسترده ایران در کمک به آوارگان جدید افغانستان را ستود. وی توجه ایران به واکسینه کردن درصد بالای افغانهای موجود در ایران و اسکان آوارگان جدیدی که روزانه وارد سرحدات ایران می شوند را اقدامی انسانی و مهم خواند و افزود که افزایش فعالیت‌های کمیشنری و منابع مالی در داخل افغانستان در دست پیگیری ماست. کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد ایده برگزاری نشست بین‌المللی برای جمع‌آوری کمک به مردم افغانستان را قابل توجه دانست. وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان استقبال نمایندگان خارجی از اعضای این گروه در کشورهای مختلف را نشانه بر رسمیت شناختن دولت این گروه دانست. امیرخان متقی در بازگشت از پاکستان در میدان هوایی کابل گفت دولت طالبان در حال حاضر با کشورهای مختلف مشارکت، دوستی و مراودات دارد و این دوستی نشانه بر رسمیت شناخته شدن دولت جدید طالبان است. وزیر امور خارجه دولت موقت طالبان افزود روز به روز سفارتخانه های خارجی در کابل بازگشایی می شود و سفیران دولت کابل نیز به کشورها اعزام می شوند. متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان همچنین تاکید کرد که تعامل طالبان با جهان مثبت و رسمی است. سخنان متقی در حال بیان می شود که تاکنون هیچ کشوری دولت طالبان را به گونه رسمی به رسمیت نشناخته است. متقی با اشاره به نشست وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در پاکستان گفت که در این نشست به اهدافی که تعیین کرده بود دست یافته است. پیش از این امیرخان متقی طی سخنانی در 17 اجلاس فوق‌العاده وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در شهر اسلام آباد گفته بود که طالبان آماده است تا به تمام درخواست‌ها، نگرانی‌ها و توصیه‌های کشورهای اسلامی در رابطه با افغانستان گوش فرا دهد و بپذیرد. و افزود تعامل طالبان با سایر کشورها موجب می‌شود تا ما از طریق یک نقشه راه درست و عادلانه از بحران کنونی خارج شویم. پس از حملات موشکی پاکستان به شرق افغانستان، طالبان در نخستین تقابل مرزی با نظامیان پاکستانی حصار سرحدی ایجاد شده توسط دولت اسلام آباد را از بین بردند. نیروهای ویژه طالبان در ولسوالی لالپور ولایت ننگرهار حصار سرحدی ایجاد شده توسط نظامیان پاکستانی در امتداد خط فرضی دیورند را از بین بردند. بر اساس گزارش دفتر رسانه‌ای ولایت ننگرهار، نظامیان پاکستانی تلاش داشتند تا حصار سرحدی را تقویت کرده و تأسیسات نظامی ایجاد کنند که با واکنش نیروهای طالبان مواجه شد. طالبان با از بین بردن حصار سرحدی سیم خاردارها را به طرف افغانستان منتقل کردند و به نظامیان پاکستانی درباره تکرار چنین اقداماتی هشدار دادند. محمد بشیر رئیس بخش اداره امنیت ولایت ننگرهار که مسئولیت عملیات را بر عهده داشت، خطاب به نظامیان ارتش پاکستان گفت دفعه بعد اگر شما به افغانستان بد نگاه کنید، من این منطقه را به خط مقدم برای جنگ با شما تبدیل میکنم. ذبیح‌الله مجاهد معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ و سخنگوی طالبان چندی قبل در اظهارات دولت پاکستان را غیر اسلامی خواند. مجاهد گفت که چارچوب سیاسی پاکستان نشان دهنده یک نظام اسلامی نیست. نظام آنها اسلامی نیست. مذهب برای دولت پاکستان مهم نیست. وی پیش از این در یک نشست خبری گفته بود که پاکستان بارها در بسیاری از زمینه‌ها وعده همکاری داده است اما به وعده‌های خود عمل نمی‌کند. گزارش بشنوید از آصف شینواری خبرنگار ما از حوزه شرق افغانستان از ولایات کنر و ننگرهار.
نظامیان پاکستان یک بار دیگر حملات راکتیشان را بر ولایت کنر در شرق افغانستان آغاز کرده است. این اولین حملات نظامیان پاکستانی بعد از حاکمیت طالبان در ولایت کنر می باشد. شاهدان عینی می گوید که از مدت یک هفته به این طرف پاکستان حملات راکتیشان را بر مناطق در امتداد خط دیورند در ولایت کنر آغاز کرده که تا اکنون به گفته شاهدان یک تن از افراد ملکی جراحت داشته و تا تعداد زیادی مواشی مردم از بین رفته است. در تازه ترین معلومات از ولایت کنر گفته شده است که در نتیجه این راکت زنی ها در مربوطات ولسوالی خاص کنر ولایت کنر جنگلات طبیعی آتش گرفته است که نه با همراه مردم منطقه و نه هم با اداره ولایتی کنر وسایل و امکاناتی وجود دارد تا این آتش سوزی را خاموش نماید. پاکستان تا بکنون در این مورد چیزی نگفته، اما طالبان افغانستان گفته است که این موضوع را با حکومت پاکستان در میان میگذارد. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان افغان گفته است که از ولایت کنر معلوماتی در دست دارد و این را با پاکستان شریک میسازد که چرا یک بار دیگر این حملات راکتی آغاز شده است. پاکستان بعد از آن این حملات را آغاز کردند که آتش بس یک ماه با طالبان پاکستانی با پایان رسید و تحریک طالبان پاکستان آماده تمدید این آتش بس نشد. مذاکرات بین حکومت پاکستان و طالبان پاکستانی از سوی وزیر داخله طالبان افغانستان به پیش برده می شد. نیروهای ویژه اداره استخبارات ولایت ننگرهار وسایل و تجهیزات نظامی نظامیان پاکستان را که تازه برای تصرف مناطقی در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار انتقال داده بودند به دست آورده و آن را به شهر جلال آباد انتقال داده است. در نوار ویدئویی که در شبکه های اجتماعی در حمایت از طالبان منتشر شده، دکتر محمد بشیر رئیس اداره استخبارات طالبان در ولایت ننگرهار دیده می شود که صحبت های جدی را با ملیشه های پاکستانی در نزدیکی امتداد خط دیورین انجام می دهد. در این نوار ویدئویی دیده می شود که دکتر محمد بشیر خطاب به نظامیان پاکستانی میگوید در صورتی که بار دیگر دست به انتقال وسایل و تجهیزات نظامی از جمله سیم خاردار به این منطقه بزند، بدون شک با آنها درگیر می شود. دکتر بشیر همچنان در این نوار ویدئویی خطاب به نظامیان پاکستانی گفته است که طالبان آماده جنگ با ملیشه های پاکستانی در این منطقه می باشد و جنگ با ملیشه های پاکستانی برای طالبان مانند جنگ با یهود می باشد و طالبان بسیار مشتاق به آغاز این جنگ هستند. تا اکنون معلوم نیست که ملیشه های پاکستانی این وسایل را برای تکمیل پروسه خط سیم خاردار در امتداد خط دیورن است یا برای تصرف مناطق تازه در این طرف خط دیورن آورده بودند. حکومت پاکستان تا اکنون در این باره چیزی نگفته و همچنان حکومت مرکزی طالبان نیز تا اکنون در این باره ابراز نظر نکرده است. حکومت پاکستان از مدت بیشتر از 2 سال به این طرف پروژه تمدید سیم خاردار در امتداد خط دیورن را آغاز کرده که گفته است 90% این سیم خاردار کشی را تکمیل کرده و نزدیک است که این پروسه با پایان برسد. پاکستان گفته است که این کار را برای جلوگیری از آشوبگران به خاک پاکستان از خاک افغانستان انجام می دهد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
مردم کابل در اعتراض علیه تروریسم مالی دولت آمریکا و توقیف دارایی های افغانستان با برپایی تظاهرات گسترده خواستار آزادسازی این دارایی ها شدند. مردم کابل علیه تروریسم مالی آمریکا و توقیف دارایی های افغانستان توسط دولت بایدن با حضور در سرک های کابل دست به تظاهرات زدند. طالبان با انتشار تصاویری از این تظاهرات اظهار کردند که افغان ها از اقدام قصر سفید معترض هستند و از دولت آمریکا می خواهند که به این اقدام تروریسم مالی علیه شهروندان افغانستان پایان دهند. مظاهره کنندگان همچنین از خبرنگاران خارجی مستقر در کابل خواستند که اعتراضات و دادخواهی مردم افغانستان علیه آمریکا را پوشش دهند. شماری از معترضان روز گذشته نیز در حمایت از مردم افغانستان با گردهمایی در برابر قصر سفید از دولت آمریکا خواستند تا مردم افغانستان را قربانی سیاست‌های خود نکنند. پیش از این در لندن نیز علیه اقدامات آمریکا در قبال مردم افغانستان تظاهرات برگزار شده بود. در حالی که حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا به بهانه به قدرت رسیدن طالبان توقیف شده است، منابع خبری از تلاش واشنگتن برای سرقت این دارایی‌ها خبر می‌دهند. وزیر امور خارجه ترکیه برای سفر به افغانستان به همراه همتایان خود از چند کشور دیگر آسیایی اعلام آمادگی کرد. مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه گفت وزرای خارجه اندونزیا، قطر، کویت، ازبکستان و پاکستان برای سفر به کابل اعلام آمادگی کردند. چاوشوغلو که به همراه سیف الدین عبدالله وزیر امور خارجه مالزیا در یک نشست خبری شرکت کرده بود، خاطر نشان کرد که در این خصوص با همتای مالزیایی خود نیز گفتگو خواهد کرد. دیپلمات ترک در بخش دیگری از سخنان خود به میدان هوایی بین المللی کابل اشاره کرد و افزود که کارشناسان ما امشب عازم دوحه پایتخت قطر می شوند و احتمالاً روز چهارشنبه این مسئله را با مقامات دولت موقت افغانستان بررسی خواهند کرد. اگر شرایط فراهم شود، میدان هوایی بین المللی حامد کرزی در کابل را با همکاری قطر اداره خواهیم کرد و اگر شرایط فراهم نشود، ما اصرار نداریم. کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان میگوید حقوق حدود 10,000 کارمند بخش صحت این کشور را پرداخت میکند. کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان روز سه‌شنبه اعلام کرد علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان بخش صحت افغانستان، در صدد تامین دارو و تجهیزات طبی این بخش است. روزنامه آمریکایی واشنگتن پست چندی پیش از تامین اعتبار 15 میلیون دلاری برای پرداخت حقوق حداقل 25,000 دکتر، پرستار و سایر کارمندان بخش صحت افغانستان خبر داده بود. ادامه خبرها. دو ناو موشک‌انداز به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران الحاق و خط تولید موتورهای سنگین دیزلی دریایی در بوشهر جنوب ایران افتتاح شد. فاز نخست بزرگترین و نخستین فابریکه نوآوری و فناوری صنایع دریایی ایران صبح امروز با حضور امیر دریادار شهرام ایرانی، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری ایران در بوشهر افتتاح شد. همزمان نیز از نخستین موتور ملی دیزل دریایی ایرانی 3600 اسب بخار با نام مکران 3600 رونمایی شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد که بازگشت متقابل به پایبندی به برجام بهترین گزینه خواهد بود. نت پرایس روز دوشنبه به وقت محلی در نشستی با خبرنگاران در مورد دور هفتم مذاکرات میان ایران و چهار جمعیت در وین اتریش با تکرار ادعاهای آمریکا و غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران، توافق میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را یک گام مهم و خوشایند دانست. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پیشرفت در مذاکرات اخیر میان ایران و چهار جمعیت در وین اتریش را کم دانست، اما گفت که اکنون یک درک مشترک در مورد متن داریم که مبنای مذاکرات در مورد مسائل هسته‌ای خواهد بود. ما هنوز این متن را نداریم، اما یک طرح کلی و دستور جلسه در خصوص این متن داریم. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود که این پیشرفت‌ها خوب و مثبت است، اما از جهت مختلف ما را به نقطه پیشین در ماه جون می‌رساند و هنوز کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. دیدار امیر عبداللهیان با کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل. طالبان: استقبال کشورها نشانه به رسمیت شناختن ماست. و درگیری مرزی طالبان با نظامیان پاکستانی. شنونده‌های عزیز، مشروع مهمترین خبرها را شنیدید. سپاس از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم با شما خواهیم بود. عزیزان شنونده، همان گونه که در مشروع خبرها هم شنیدید، مردم کابل علیه تروریسم مالی آمریکا و توقیف دارایی های افغانستان توسط دولت بایدن با حضور در سرکای کابل دست به تظاهرات زدند. طالبان از با انتشار تصاویری از این تظاهرات اظهار کردند که افغان ها از اقدام قصر سفید معترض هستند و از دولت آمریکا می خواهند که به این اقدام تروریسم مالی علیه شهروندان افغانستان پایان دهد. در رابطه با همین موضوع همکار ما شجاعی نظرات و دیدگاه های مختاری تحلیلگر مسائل افغانستان را جویا شده است.
این که حالا دولت موقت طالبان تمام اقدامات اصلاحی
اقتصادی و سیاسی منوط میکنن به آزادسازی پولهای منجمد شده، چقدر میتونه قابل قبول باشه و بفرمایید که راههای بدیل برای برون رفت از این مسئله و مشکل چی هست؟
خب طبعا راههای بدیلی وجود داره و او این که همه کشورها اگر همسو تصمیم بگیرن و تحریمی واقعی اگر بکنن، فشار واقعی را بر حاکمیت فعلی وارد بکنن، امکان انعطاف از سوی اونها هست. در حالی که ما میبینیم بسیاری از کشورها ارتباطات خودشان داره، مسیرهای تجاریشان کاملا بازه، کشور مخصوصا در این کشور پاکستان کاملا تاثیرگذار هست و میشه کشورها اگر بخواهن واقعا طالبان را به سمت تمکین هدایت بکنن، باید از دروازه پاکستان وارد شوند و این فشار در واقع روی پاکستان بیارن. پاکستان کشوریه که در واقع عملا طالبان را به رسمیت شناخته و حامی و پدر طالبان است، چون سفارت افغانستان در اختیارشان گذاشته، کنسولگری های افغانستان اکنون در اختیار طالبان هست و بالاخره حمایتگر اصلیشان هم پاکستان هست. اگر از این طریق طبعا میشه اونها را به نحوی وادار به تمکین بکنم. در غیر این صورت اگر ما باشیم و همین عناصری که فعلا در رأس و حرم قدرت قرار گرفتن، اینها با توجه به اندیشه خاصی که دارن، اونگونه که اینها پرورش یافتن به لحاظ اعتقادی و به لحاظ سیاسی، اینها جز قوم قبیله و بالاخره یک اندیشه بسیار منجمید شرعی، چیزی دیگه ای را اونها بر نمیتابه. چهار نفری که در رأس حرم قدرت هستن، اینها مشکل ندارن، اونها بالاخره از گرده مردم ارتزاق میکنن، فعلا اونهایی که به عنوان حاکمه که هیچ مشکلی ندارن، اینجا در بدر مردم، خاک بسر مردم، مشکلات کلن متوجه مردم عادی هستن. اونها از مردم عشر و زکات میگیرن، مالیات میگیرن، به بهانه های مختلف از طرق مختلف اونها از مردم بالاخره مایحتاج خودشان ارتزاق میکنن و اونا چهار نفری که در رسن مشکل ندارن، لذا برای اونا مهم نیست که بالاخره دنیا امکانات افغانستان رها بکنه یا نکنه. لذا اگر بخواد جامعه جهانی یا کشورهای همسایه افغانستان یا امارات اسلامی را وادار بکنه که به خواسته های دنیا توجه بکنه، باید در این بین همه ای کشورها واقعا مرزهای خودشان را ببندن و در مخصوصا پاکستانی ها تحت فشار شدید قرار بگیره. ولی خب متاسفانه با توجه به بلوک بندی هایی که در دنیای سیاست وجود داره، در شرق و غرب، اگر یک بخشی از دنیا سعی میکنه تحریم بکنه، بخش دیگه ای از دنیا با توجه به رقابتی که دارن سعی میکنن ارتباطات خودشان به نحوی دیگه ای داشته باشن. این امر سبب شده که اگر از طرف چراغ سرخ نشان داده میشه، از اطراف دیگه ای چراغ های سبز و زرد نشان داده میشه. به یک نحوی تا کنون اونها به همین وضعیت پیش رفتن و بالاخره کدام توجهی به این ندارن که مردم چی میشه، جامعه چی میشه. اون یک بخش محدودی که بر اریکه قدرت سوارن و مشکلی ندارن، اونها تیل موترشان کاملا برقراره، موترهای ضد گلوله که حکومت قبلی استفاده میکرد و حالا اینا استفاده میکنن، به ساختمانهای بسیار مجلل زندگی میکنن، رفاه و آسایش دارن دیگه. اینکه چه بلایی سر مردم میاد، اونها این احساس مردمی و ملی ندارن متاسفانه که به خاطر مردم اینها تمکین بکنن و همه این مردم را سهیم و شریک قدرت خودشان بسازن. با توجه به اندیشه منجمیدی که دارن، تا کنون متاسفانه این معضل حل نشده و به این زودی ها ما احساس نمی کنیم که قابل حل باشه.
عزیزان شنونده، در خبرها شنیدید که فیلیپو گرندی، کمیشنر عالی پناهندگان سازمان ملل که برای دیدار و گفتگو با مقامات ایرانی در تهران به سر می‌برد، در دیدار با امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران گزارشی از اقدامات کمیشنری خصوصا در حوزه مربوط به پناهجویان افغانستان را ارائه کرد. در همین رابطه نظرات و دیدگاه‌های سید رضا میرطاهر تحلیلگر مسائل سیاسی را پرسیدیم.
سفر آقای فیلیپو گراندی از مقامات سازمان ملل که در رابطه با امور پناهجویان و پناهندگان فعالیت میکنه به ایران به نظر میاد از این لحاظ حائز اهمیت است که مسئله مهاجران افغان و پناهجویان افغان مخصوصا بعد از سیطره طالبان بر افغانستان در اوت 2021 و سیل ابتدایی پناهجویان افغانی به سمت کشورهای همسایه اکنون از اهمیت دوچندان برخوردار شده. دلیل این همین هست که در داخل خود افغانستان وضعیت اقتصادی و اجتماعی متاسفانه رو به بخامت هست و طبق پیشبینی ها تا چند ماه آینده 97% از افغان ها در وضعیت فقر قرار خواهند داشت. این مسئله مسلما باعث خواهد شد که روند خروج اتباع افغانستان از این کشور شدت بگیره و همواره یکی از مقصدهای اولیه و اصلی مهاجران افغان مخصوصا از نقاط شمالی و غربی افغانستان کشور ایران بوده و همین مسئله باعث میشه که ایران هم با موزل در واقع هجوم پناهجویان افغان به ایران مواجه بشه که به هر حال این مسئله موزلات مختلف اجتماعی، اقتصادی و حتی امنیتی به وجود میاره. طبیعتا هماهنگی نهادهای بین المللی مخصوصا سازمان ملل و نهادهای سازمان ملل که مرتبط با مسئله پناهجویان هستند در این زمینه نقش مهمی ایفا میکنه و انجام سفر آقای گراندی به ایران هم برای در واقع ایجاد هماهنگی ها و اتخاذ سیاست های همسو بین سازمان ملل و ایران در زمینه در واقع حل و فصل مسئله پناهجویان افغان صورت گرفته. به هر حال ایران تلاش کرده در چند سال اخیر مسئله پناهجویان افغان رو تا حد زیادی سامان بده و از طریق در واقع شناسایی و کد دادن به اونها و ارائه اوراق در واقع شناسایی به اونها تا حدی جنبه حضور اونها در ایران رو سامان ببخش. اما ورود سیل جدیدی از پناهجویان افغان به ایران مسلماً باعث تشدید معضلات قبلی خواهد شد و این مسئله‌ای هست که به هر حال سازمان ملل به عنوان نهادی که در چارچوب حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بهبود اوضاع پناهجویان در سراسر جهان فعالیت می‌کنه از جمله وظایف این سازمان هست که با ایران در این زمینه همکاری کنه و کمک‌های لازم رو به تهران در این زمینه صورت.
جناب آقای میرطاهر، در خصوص کمک‌های سازمان ملل به مهاجرین هم می‌خواستم نظر شما رو بدانم، با توجه به اینکه مقامات جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کردند که ما طی این سال‌ها بخش اعظمی از هزینه‌ها رو پرداخت کردیم، شاید بیش از 90% هزینه‌ها پرداخت شده و تنها کمتر از 10% هزینه‌ها از طرف سازمان ملل پرداخت شده، اما همچنان این کمک‌های ناچیز از طرف سازمان ملل به مهاجرین ارائه میشه که پاسخگوی نیاز اونها نیست. در قبال این موضوع مثلا سازمان ملل با برخی کشورهای دیگر رفتار دیگر داره و میلیاردها دلار به او کشورها کمک میکنه در زمینه مهاجرت. این رفتار دوگانه را هم صحبت بفرمایید که چرا سازمان ملل به هر حال به صورت کامل کمک‌های خودش ارائه نمیکنه به جمهوری اسلامی ایران.
خب متاسفانه یکی از معضلاتی که نه الان از چندین دهه قبل تا کنون وجود داشته، چون متاسفانه کشور افغانستان چندین دهه هست که گرفتار ابتدا اشغال شوروی، بعد در واقع جنگ داخلی، بعد سلطه طالبان، بعد اشغال آمریکا و اکنون سلطه مجدد طالبان شده. همه این مسائل در مجموع باعث شده که سیب خروج از افغانستان همواره به سمت کشورهای همسایه مثلا ایران و پاکستان وجود داشته باشه و همین مسئله خب طبیعتاً معضلات زیادی رو هم برای ایران هم برای پاکستان به وجود آورده. اما در مورد ایران متاسفانه به دلیل برخوردهای منفی کشورهای غربی و فشارهای مستقیم و غیر مستقیمی که اونها به سازمان ملل وارد میکنن، عملا سازمان ملل از ارائه کمک‌های لازم به ایران برای اداره امور پناهجویان افغانی باز مانده و مقدار این کمک‌ها همواره ناچیز بوده و الان با توجه به احتمال در واقع مهاجرت‌های جدید از افغانستان و حتی وقوع نسبی اون، این انتظار رو تهران داره که سازمان ملل در خط نشی گذاشتش تجدید نظر کنه و کمک‌های بیشتری رو به ایران ارائه بده تا بتونه در واقع تهران اوضاع پناهجویان افغان رو سر سامان بده.
خب در خصوص برخورد جمهوری اسلامی ایران با پناهجویان هم صحبت بفرمایید که مقامات ایران تاکید کردند که ما هیچ دیواری بر روی مهاجرین نبستیم و همچنان به حمایت از مهاجرین ادامه خواهیم داد.
خب سیاست ایران همواره این بوده که انواع کمک‌های انسانی رو به مردم افغانستان ارائه بده. حتی در جریان چند بمب‌گذاری اخیر داعشی‌ها در افغانستان ایران اقدام به ارسال هواپیماهای حاوی کمک‌های امدادی و همچنین درمان مجروحان افغان این حوادث پرداخت. در مورد خود برخورد با بحث مهاجران و پناهجویان افغانی هم افغان هم ایران به هر حال تلاش‌های زیادی صورت داده و مردم ایران هم اساساً نگاه بدی یا به مردم افغان ندارن و ما شاهد این هستیم که در داخل ایران با گشاده رویی مردم افغان و افغان‌ها پذیرفته میشن و به کار و زندگی میپردازن. ولی خب این مسئله باید در نظر گرفته بشه که با توجه به موزلاتی که به دلیل تحریم‌های گسترده اکنون دولت جمهوری اسلامی ایران باهاش مواجه هست، طبیعتاً ارائه کمک‌های لازم از سوی نهادهای بین‌المللی مخصوصاً سازمان ملل برای سامان دادن به اوضاع پناهجویان افغان حتماً یک ضرورت فوری و قاطع محسوب میشه.
عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. آنچه شنیدید تلاش همکارانمان در واحد اطلاعات اخبار رادیو دری بود که تقدیم شما شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
گزارش ویژه برنامه ایست که سعی دارد در مجال کوتاه و بررسی مسائل مهم روز بپردازد. این برنامه آماده است. دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در گزارش ویژه امروز نگاهی داریم به دستاوردهای اخیر نیروی دریایی ارتش ایران. نیروهای دریایی در تمام جهان به عنوان بازوی محوری برای حفظ منافع در آبهای سرزمینی و فراسرزمینی محسوب می‌شوند و از این رو همواره نیروی تجهیزات محور است که به تجهیزات مدرن نیاز دارد. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز برای تحقق مأموریت‌ها و تأمین امنیت آبهای ایران و مأموریت‌های فراسرزمینی نیاز به تجهیزات و تسلیحات بومی دارد. از جمله تسلیحات دریایی ضروری برای یگان‌های دریایی انواع توپ‌های دریایی در کالیبرهای مختلف است. برغم وجود گستره متنوعی از موشک‌ها، به خصوص موشک‌های ضد کشتی و ضد هوایی، انواع مختلف راکت اندازها و اژدرها، اما همچنان توپ‌های مستقر بر روی ناوها و ناوچه‌ها نقش مهمی در نبردهای دریایی و مقابله با تهدیدات هوایی ایفا می‌کنند. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نیز سال‌هاست از توپ 76 میلیمتری در شناورهای رزمی خود بهره می‌برد. اولین قبضه توپ دریایی فجر 27 در جریان بازدید فرماندهی معظم کل قوا از پایگاه دریایی نوشهر توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بر روی ناوچه موشک‌انداز جوشن نصب و مورد بازدید ایشان قرار گرفت. اکنون بیش از 15 سال است که در ایران توپ دریایی فجر 27 ساخته شده و اکنون بر روی تقریبا تمامی شناورهای رزمی ساخت داخل نصب شده است. این توپ مدرن و کارآمد هم اکنون در کشورهای مختلف دنیا از جمله آمریکا نیز استفاده می شود و متخصصان ایرانی بدون هیچ گونه کمک و در اوج تحریم ها برای شناورهای مختلف داخلی این توپ را طراحی و ساختند. اما اما دستاورد دیگر نیروی دریایی ارتش ایران این که اخیراً امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به آب‌اندازی نخستین شناور اطلاعاتی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت این شناور در حقیقت یک ناوشکن در حوزه اطلاعات است. امیر دریادار شهرام ایرانی با اشاره به این که نخستین شناور اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در گام نهایی است درباره ویژگی‌های این شناور هم گفت.
در واقع میشه گفت این یک ناوشکن چند منظور است. ماموریت اصلیش در حوزه اطلاعاتی تعریف شده. ما به هر حال از ابتدای انقلاب گمانده اسلامی تحت تحریم شدید بودیم به ویژه در حوزه نظامی، اما به حمدالله امروز به این توانمندی رسیدیم. برتری یا تفاوت ویژه‌ای که این شناور داره این استش که کلی سامانه‌هایی که در این حوزه اشراف اطلاعاتی درش نصب میشه همش به دست توانمند دانشمندان بسیار عزیز کشورمون، جوانان بسیار غیرتمند و غیوری که حاضر نیستن لحظه‌ای به اصطلاح چشماشون رو ببندن یا دست از کار بکشن و شبانه روز کار کردن. نقطه‌های بسیار خوبی رسیدن در اوج توانمندی فنی و تجهیزاتی، و علاوه بر اون این هم بالگرد بر هست، هم برای اولین بار در طراحیش آشیانه بالگرد براش طراحی شده، یعنی بالگردی که روش قرار میگیره به خاطر هم شرایط جوی هم توانمندی تعداد بالگرد میتونه همزمان دوتا بالگرد رو همراه داشته باشه و تجهیزات اطلاعاتی روی همون بالگردها هم نصب.
امیر دریادار شهرام ایرانی با تصریح بر این که شناور اطلاعاتی یک شناور جنگی و نظامی محسوب می شود اظهار کرد این شناور توانایی دفاع از خود را در دریا دارد. هر شناور معمولا یک ماموریت اصلی و یک ماموریت جانبی و فرعی دارد که تعداد ماموریت ها و توانمندی تجهیزاتی آنان بستگی دارد. فرمانده نیروی دریای ارتش همچنین گفت این ناوشکن هم برای کشف و شناسایی و هم برای دفاع سامانه های لازم را دارد. وی عنوان کرد
دقیقا توان رزمیشو داره، بالگرد رزمی میتونه همراه داشته باشه و سامانه های مختلف هم برای کشف و هم شناسایی و هم در صورتی که مورد تهدید واقع بشه از خودش دفاع اولیه رو حداقل انجام بده. معمولا حالا شناورهای اطلاعاتی خب به صورت مستقل دریا نمیرن، یعنی تو ماموریت های دور از و حتما یک یگان همراه دارن و اون هم در کنارش هست.
اما باز هم درباره دستاوردهای جدید نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، یک شنبه این هفته در مراسمی با حضور معاون هماهنگ کننده ارتش تجهیزات جدید به نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران الحاق شد. امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران درباره این تجهیزات گفت
نیروی دریایی می تواند با بکارگیری این تجهیزات عمق منطقه ماموریتش را افزایش بده، حضور بیشتری در آب‌های آزاد جهان داشته باشه، خطوط مواصلاتی کشور را در خلیج عدن و دریای سرخ را تامین بکنه و در مقابل هر گونه تهدیدی هم انشاءالله با قدرت و با صلابت میسته و جواب هر دشمنی هم خواهد داد. الحاق ناوشکن جمهوری اسلامی ایران الوند که تعمیرات اساسی شده آن هم از صفر تا صد به قول امروزی به دست توانمند کارکنان و صنعتگران در نیروی دریایی، تعویض تجهیزات، تعمیر تجهیزات، تمام ادوات، سلاح‌ها، سامانه رانش، بدنه و همه تجهیزات به روزی که امروز در یک ناوشکن مورد نیاز است پس از بازسازی اساسی الحاق پیدا کرد. یه دو فروند هواپیما که بازسازی کامل شده، هواپیما گشت دریایی که مورد نیاز نیروی دریایی است برای افزایش یا اشراف اطلاعاتی در منطقه، دو فروند بالگرد که باز هم برای انجام ماموریت‌های خاص خود این بالگردها و در کنارش گشت دریایی، و یک فروندم هواناو باز هم برای انجام گشت دریایی و انجام ماموریت‌های خاص خود هواناو، و چندین فروند زیر دریایی‌های مرطوب از سابحات که باز نوسازی شده اینا الحاق پیدا کرد و به توان ناوگان جنوب نیروی دریایی رابردی ارتش جمهوری اسلامی ایران اضافه شد. آنچه که مایه خوشحالی و خوشنودی همه ما می شود این است که امروز توانمندی نیروی دریایی الحمدلله آنقدر بالا رفته که بازسازی کامل تجهیزاتش را انجام میده و در کنار این بحث نوسازی تجهیزات همیشه در دستور کار داره که شما ها مستحضر هستید. در بحث نوسازی ها از بحث ناوشکن جماران به این ور تعداد ناوشکن و ناوهای موشک‌انداز و زیردریایی و ناوهای کلاس مختلف به هر صورت به توان نیروی دریایی اضافه شده و امروز نیروی دریایی با اقتدار الحمدلله در عرصه دریاها می‌درخشد.
همچنین امیر دریادار حبیب الله سیاری معاون هماهنگ کننده ارتش درباره راز نگرانی دشمن از توان نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران هم چنین گفت.
دشمنان ما همیشه به دنبال این هستند که مثلا نیروی دریایی باشد که توان نگهداری خودش رو نداشته باشه، توان بازسازی خودش رو نداشته باشه و در فخر به سر ببره و به خاطر اینکه بتواند حرکتی انجام بدهد دست نیاز مثل اونها دراز کنه. وقتی که شما غرورت و اهمیت قسمتی و غیرت اجازه نمیده که به طرف بیگانگان دست نیاز دراز کنه، رو پای خود میستی. هر کسی روی پای خودش بیسته مثل همه نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و بگوید که من به شما نیاز ندارم و با اقتدار در منطقه حضور دارم و در مقابل همه زیاده خواهی شما میستم، اونا معمولا چشم دیدنش ندارن دیگه. ما هم از دشمنم غیر از این انتظاری نداریم. باشد تا چشمشون کور بشه که نتوانند این توانمندی ما رو ببینن.
سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یا رضا می گیرد، نقاره بنای یا رضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا میگیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا میگیرد، انگار یکی باز شفا میگیرد.
شنیده میشوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفتح به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم.
این موج زندگی بیا باز کن دری
این موج زندگی است بیا باز کن دری،
کلکینچهی و جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بروی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
حسن همجواری،
به نام خدا. شنوندگان عزیز و ارجمند، سلام بر شما با برنامه این هفته حسن همجواری و با موضوع توسعه روابط اقتصادی ایران و افغانستان در خدمت شما هستیم. لطفاً شنونده ما باشید. چندی پیش رئیس اتاق تجارت افغانستان واردات کالا از ایران را 1.5 میلیارد دلار در سال اعلام کرد. یونس مومند همچنین از افزایش 50% صادرات افغانستان به ایران خبر داد و خواستار توسعه روابط دو جانبه شد. جمهوری اسلامی ایران و افغانستان علاوه بر حوزه تمدنی مشترک از روابط رو به توسعه برخوردارند و این روابط هیچگاه تحت تأثیر تحولات سیاسی و امنیتی و یا جنگ‌های داخلی در افغانستان قرار نگرفته است. این بدان معناست که پس از تسلط طالبان بر افغانستان روابط تجاری این کشور و ایران نه تنها متوقف نشد، بلکه پس از وقفه کوتاه با جدیت بیشتر نیز ادامه دارد. زیرا یکی از سیاست‌های اصولی جمهوری اسلامی ایران حضور در کنار مردم افغانستان برای گذر از مشکلاتی است که در سال‌های اخیر به دلیل بروز جنگ‌های داخلی و اشغال گریبانگیر آنان شده است. از این رو بر رغم تحولات اخیر در افغانستان، صدور کالا از مبادی گمرکی به افغانستان ادامه داشته است. ابراهیم عطایی عضو هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی در این باره می‌گوید: پس از چند روز وقفه بعد از تسلط طالبان بر افغانستان، ثبات لازم در مرز اسلام قلعه و ماهیرود ایجاد شد و تردد کامیون‌ها در مرز ایران و افغانستان برای انتقال کالا در شرایط مطلوب ادامه دارد و از نظر امنیتی نیز هیچ مشکلی برای عبور کامیون‌ها از مرز نیست. بر اساس آمارهای اعلام شده، میزان تجارت میان ایران و افغانستان حدود 3 میلیارد دلار است که این کشور را به عنوان 5 شریک بزرگ تجاری ایران در منطقه مطرح می کند. در همین حال، بخشی از تجارت ایران و افغانستان از طریق قاچاق صورت می گیرد که در صورت ساماندهی بازارچه‌های مرزی و تسهیل تجارت میان دو کشور و فعال شدن بخش خصوصی می توان انتظار داشت که روابط بازرگانی تهران و کابل از طریق مبادی قانونی و رسمی صورت بگیرد. علایالدین میر محمد صادقی نایب رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان در این باره و دورنمای روابط تجاری دو کشور بر این باور است. با وعده‌هایی که مسئولان طالبان دادند، چشم‌انداز روشنی فراروی روابط تجاری ایران و افغانستان است. ایران همیشه در صدد کمک بر رفاه و آسایش مردم افغانستان بوده است و اکنون نیز با فعال شدن اتاق ایران و افغانستان قطعاً روابط رو به توسعه‌ای را میان دو کشور شاهد خواهیم بود.
ها
همسایه‌ای دارم
با بزرگی آسمان
و
سبزی زمین
و با درخشندگی
خورشید.
من همسایه ام را دوست دارم.
من همسایه ام را دوست دارم.